أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض کردیم که از جهت ادله‌ای که برای اینکه آیا چه کسی باید متصدی ولایت امر بشه در زمان غیبت، این اجماع ولو استدلال شده بود اما ناتمام بود و باید به روایاتی که در مسئله هست استناد کنیم. البته روایات قهرن باید هم از نظر سند معتبر باشه که از معصوم علیه السلام صادر شده باشه و هم دلالت بر اون توی که مخلوم هست داشته باشه. حالا یکی از این روایات، روایت الفقها یا المؤمنین الفقها اصول الاسلام است که این روایت رو مرحوم کلمی رضوان الله علیه در اصول کافی در جلد اول در همون مبحث علمش که اوائل اصول کافی است در یک بابی که عنوان باب را فقد العلماء قرار داده که اگر علماء از بین برن مثلا چه آثاری دارد، چه آثار شرعی یا در نظر خداوند و اسلام چه آثاری برش مترتب است، در این باب ذکر کرده. روایت سوم این باب اینه که ایشون فرموده است که محمد بن یحیی که از بزرگان است که خیلی زیاد مرحوم کلینی در کافی ازش نقل میکنه، انا احمد بن محمد، که ایشون هم ظاهرا همون احمد محمد بن عیسی است که از هر جهت مورد وثوق و اعتماد هست. عن ابن محبوب حسن محبوب هم در این که خودش مورد وثوق و اعتماد هست شکی نیست و برخی ایشون رو اصحاب اجماع شمردن که کسی در ثقه بودنش به اعتمادی به او شبهه نکرده. تا اینجا خوب سند بدون ایراد. عن علی ابن ابی حمزه خب معلومه کنیه پدرشه، سالم اسمش بوده، علی ابن ابی حمزه ابن سالم ابی حمزه البطائنی، علی ابن ابی حمزه بطائنی. وقت بعد ایشون میگه قال سمعت و ابو الحسن موسی بن جعفر علیه السلام، روایت رو از حضرت موسی بن جعفر نقل میکنه که حضرت فرمودند اذا مات المؤمن بکت علیه الملائکه و بقاء الارض، وقتی شخص با ایمانی از دنیا رود که به علما هم ارتباط و اختصاص نداره، اذا مات المؤمن بکت علیه الملائکه، ملائکه بر او گریان میشن، و بقاء الارض التي كان يعبد الله عليها، و اون اتاق ها و ساختمان های زمین که این شخص روی اونها عبادت میکرده اونها هم گریان میشن که شخص با ایمانی رو از دست دادن که دیگه روشون عبادت نمیکنه، و ابواب السماء و همچنین درهای آسمان، التي كان يسعد فيها باعماله، اون درهایی که این شخص مؤمنی که از دنیا رفته با اعمال خودش در اون درها بالا می رفته. حالا این ابواب السماء التي كان يسعد فيها باعماله معلوم شد آسمان یه جاهای اختصاصی دارد که اعمالی رو که انسان انجام میده از اون قسمت ها به طرف بالاتر که جاهای خداوند تبارک تعالی قرار ده، این شخص با ایمان و یا اعمالش از اونجا و العمل صالح یرفعه. اینها بر اون میگریند. و سلوم فی الاسلام سلمتون لا یسود دو هاشه، و در اسلام یک سلمه ایجاد میشه که جلو این سلمه رو هیچی نمیتونه میگیره. سلمه به معنای سوراخ هست که اگر در یک جایی که باید سلمه ای نباشد تا اینکه مثلا فرض کنید که چیزی در اونجا محفوظ بمونه، وقتی سلمه پیدا شد قهرن ممکن است ریزش پیدا کنند چیزهایی که در اونجا هست، حالا آب باشه یا فرض کنید که جنس های مثل گندم و آرد و اینها باشه که یا چیزهای دیگری. بالاخره سلام فی الاسلام به خاطر این موت این مؤمن، سلام فی الاسلام سلمتون لا یسد هاشه، که چیزی هم نمیتونه جلوش بگیره، یعنی اینقدر ارزش داشته وجود این شخص با ایمان برای اسلام که با موتش سلام فی الاسلام سلمتون لا یسد هاشه. لانه چرا این طوریه که با شخص موت شخص با ایمان ملائکه آسمان گریه میکنن، جاهایی که عبادت میکنن گریان میشن و در ابواب آسمان اونها گریه میکنن و در اسلام سلمهی پیدا میشن که به رسول داشه. لأن المؤمنین الفقهاء، برای اینکه اشخاص مؤمنی که فقیه هم باشند، حصول الاسلام، اینها حصنهای اسلامند. حصول خوب جمع حصن، حصن هم یا به معنای قلعه است که اصلا قبلا اینطور بوده که مردم برای اینکه محفوظ بمونن از هجوم اشخاص شرور یا اینکه از هجوم حیوانات و اینها داشتن که در اونجا زندگی میکردن، یا اینکه از دزد و کسانی که میخواستن حمله بر بشن اونها رو نگهبانی میکردن. بالاخره لأن المؤمنین الفقها، مؤمنین فقها اینها حصون اسلامند، یعنی برای اسلام اینها هستند، یعنی همونطوری که قهرن، حالا همینجا ها ما باید حرفمون رو پیاده کنیم، برای اینکه همونطوری که حصنها انسانها را از گزند هر ناراحتی و آفتی حفظ میکنن و مانع این میشن که اشکالاتی به اونها وارد بشه، لأن المؤمنین الفقها هم حصن برای اسلامند، که حصن سور المدینه لها مثل حصن سور مدینه، مثل حصنی که دیوار مدینه نسبت به مدینه داره. یعنی چطور حالا شاید از این در بیاد که جلوتر اطراف شهر را هم یک دیواری میکشیدن که مردم شهر در امان باشن، مثلا از هجوم عرض کردم اشخاص دزد و شرور یا حیوانات موذی که مخصوصاً اذیت میکنن، که حصن مثل حصنی که سور مدینه دیوار مدینه برای مدینه داره، یعنی همونطوری که دیوار مدینه و شهر این حصن حفظ میکند دیوارای اطراف شهرها، شهر را، مؤمنین فقها هم برای اسلام حصون اسلامند و ارزش دارند برای اسلام که اسلام را از گزند ناراحتی ها حفظ میکنند. اون وقت رو این حساب اگر شخص مؤمنی که فقیه هم باشه، ولی اول فرمود ازامات المؤمن، ولی از این جمله که اینجا اضافه کرده، نه مؤمن معمولی بلکه مؤمنی که به اون چی که اساس اسلام و حقیقت اسلام است فقاهت و اطلاع هم داشته باشه. لأن المؤمنین الفقها، برای اینکه اشخاص مؤمنی که فقیه هم باشند مسائل اسلام را اونطوری که باید شاید اطلاع برش داشته باشند، اینها وجودشون حصون اسلام است، حصنند برای اسلام، همونطوری که سور مدینه و دیوار اطراف شهر برای شهر حصن است و حفاظت میکنه، اینها هم از اسلام حفاظت میکنن. روی این جهت اگر اینها از دنیا رفتن این مسائلی که گفتیم پیش میاد. خب حالا ما استدلالی که میخوایم بکنیم انشاءالله تعالی به همین ذیل لأن المؤمن الفقه هو سنو الإسلام است، شهست سنو المدین لها. اونتا خب این استدلال متوقف بر این است که روایت صادر شده باشد از حضرت موسی بن جعفر، اینطوری که علی ابن ابی حمزه میگوید امام اینطور فرمودن. سند روایت باید معتبر باشه. سند را هم همونطور که عرض کردیم تا ابن محبوب بلا شبه است، اما علی ابن ابی حمزه که خود راوی، علی ابن ابی حمزه بطائنی که راوی حدیث است از حضرت موسی بن جعفر نقل میکنه، در مورد خود این صحبت هاست و میگن و میفرمایند آقایون رجالیین و روشن است برای همه که ایشون از واقفیه بوده. واقفیه، خب واقف یعنی وقف و حبس و نگهداری از اینکه چیزی تداوم پیدا بکنه یا باقی بمونه. واقفیه گروهی هستن که بعد از حضرت موسی بن جعفر، وقتی حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه امام هفتم شیعه و قهران در زندان بود و از دنیا رفت، اینها متوقف شدن در موت حضرت موسی بن جعفر صادق روسی بود. وقتی حضرت موسی بن جعفر از دنیا رفت، اینها متوقف شدن روی موت ایشون، موت حضرت کاظم، و گفتن از دنیا نرفته. از این جهت اینها واقف ایشون گفته میشه. و آقایون بزرگان علما و مطلعین بر مسائل همین واقفیه و دیگران گفتن که سر این که اینها متوقف شدن، وقف کردن روی موت حضرت موسی بن جعفر، و قهرن وقتی گفتن ایشون از دنیا نرفته، طبعا حضرت رضا علیه السلام که بعد از ایشون امام است، در امامت و تصدیق به امامت حضرت رضا هم توقف کردم و معتقد نشدم، و این کار خلافی است که اینها انجام دادن. و گروه های اینچنینی در میان خود شیعه هم احیانا پیدا شده. واقفیه هست، فتحیه هست، میگن نمیدونم کیسانیه هست و دیگران تاتریون هستن، متوقف شدن. و میگن که سر این که اینها توقف کردن یک مسئله خلافی بود که میخواستن مرتکب بشن، و راه مرتکب شدنش این بود که بگن حضرت موسی بن جعفر از دنیا نرفته تا اینکه اون خواسته نامشروعشون رو بتونن عملی کنن. و اون مسئله که بود این بود که در نزد ایده از اینها، که اینها خودشون اشخاص سابقه دار بودن و از اصحاب نامی حضرت موسی بن جعفر را مورد اعتماد حضرت موسی بن جعفر بودن، منتها اموالی که شیعیان برای حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه می آوردن که علل قاعده باید به سهم امام و سهم سادات باشه، که اموالی که ما در اختیار امام قرار میگیره، اموال رو که می آوردن خدمت ایشون، ایشون هم خودشون حالا رو جهاتی که نمیتونه جای حفظ کنن به اشخاص مورد اعتماد می سپردن تا موقعی که خواستن از اونها دریافت کنن. وقت به چند نفر سپرده بودن این اموال رو، یکی از اشخاصی که اونها سپرده شده همین علی ابن ابی حمزه بطائنی است. و کما این که به یه نفر دیگری هم ذکر میکنن که اون زیاد قندی است، ظاهرا زیاد قندی هم پیش او هم مبالغ بوده، و دیگران رو هم میگن در نزدشون بوده. در نزد زیاد قندی میگن 70,000 دینار بوده. دینار هم یک مثال طلاسیه، حالا بلا اون که طلای 18 نخودی، چون مثقالش دینارش با طلای فعلی که معروف در بین ما هست که 24 نخوده، اون 18 نخوده، ولی بالاخره 70,000 دینار طلا پیش زیاد قندی داشته است موسی بن جعفر، و 30,000 تومان پیش علی ابن ابی حمزه بطائنی، و پیش دیگران هم بوده. اما علی ابن ابی حمزه بطائنی رو گفتن ایشون از عمود واقفه بوده، یعنی آدم گردن کلفتی. معلوم میشد که پول زیادی، 30,000 دینار در نزدیشون بوده، 70,000 دینار پیش زیاد قندی بوده. اینا بعد از اینکه حضرت موسی بن جعفر از دنیا رفته گفتن نخه نمرده، تا اینکه این پولا دستشون باشه و به کسی که بعد از ایشون سمت امامت رو عهده‌دار میشه که حضرت امام رضا سلام الله علیه هست، به اون ندن. این کار خلاف را میخواستن، این خلاف مالی را روی مال شخصی که در واقع مال بیت المال است که اختصاص به ولی امر معصوم علیه السلام داشته، خواستن این کار رو انجام بدن، اینها گفتن که از دنیا نرفته ایم. و حضرت رضا سلام الله علیه هم وقتی که خواست از اینها بگیره قبول نکردن و خیلی ناراحتی ایجاد کردن. و از قضایایی که در این رابطه نقل میکنن از یونس بن عبدالرحمنه که خود یونس از اصحاب اجماعه. یونس میگه که من بعد از اینکه از امام رضا از دنیا رفت، خودمم که انهو یه شبهه‌ای داشتم، مثل همین حرفی که زیاد قندی و علی ابن ابی حمزه بطانی میگن، منتها و برام روشن نبود قضیه، تا اینکه وقتی تحقیق کردم میگم نه، این حرفای بی ربط است، اینو میزنن و حضرت موسی بن جعفر از دنیا رفته. من دست برداشتم و ایشون میگه که پیش زیاد قندی 70,000 دینار بود و پیش علی ابن ابی حمزه بطانی 30,000 دینار. من وظیفه خودم دونستم که حرف اینها رو تکذیب بکنم و از امامت حضرت امام رضا سلام الله علیه دفاع بکنم و به همه مردم میگفتم که این حرف بی خود است و طبق ادله و روایاتی که در دست ما بوده که ائمه 12 نفر هستن بعد از موسی بن جعفر هست امام رضا علیه السلام هست، نسبت به امامت امام رضا تبلیغ میکردن. اینها خود علی ابن ابی حمزه بطانی و زیاد قندی، ایشون همین دوتا رو اسم بره، اینا فرستادن پیش من که چرا این کارو میکنی، اگه پول میخوای بیا ما 10,000 دینار بهت میدیم، که برای دست خودشون بوده و 10,000 دینار شو بدیم. حالا این دو نفر کسی دیگر هم هست فعلا، یه نفر سومی هم ذکر کردن که اینا از بزرگتران اصحاب از موسی بن جعفر بودند و معروف بودند و پیششون پول بوده، میخواستن این خلافه بکنن، گفتن 10,000 درهم بدون بیا دست بردار از تبلیغ حضرت امام رضا. من گفتم نه، در روایت هست که رضا زهرت بدع، وقتی بدعت پیدا شد، چیزهای خلاف شرعی که جزء دین نیست و خان به حساب دین وانمود کنن، وقتی پیدا شد فعل العالمان یظهر علمه، عالم برش لازم است که علمش رو اظهار کنه، و الا به عذابی که در عبارتشون هم آمده به حسب روایت مبتلا میشه. و من هم راجع به این که من جهاد کنم در اینجا و در مقابل حرف نامربوط شما بیستم، این رو بر خودم لازم تر میدونم، لذا گوش و حرفشون نکردم و به امامت از امام رضا عرض کنم که تبلیغ کردم. این حرف ایشونه و این نه تنها حرف ایشونه، دیگر آقایونی که از وضع رجال و به وجود آمدن واقفی اطلاع دارن اون هم گفتن همین مطلب رو که این علی ابن ابی حمزه بطانی میگن از همه جلوتر بوده در این که این کارهای خلاف رو میکرده. سابقه یکی برای علی ابن ابی حمزه بطانی هست این که ایشون یحیی ابن قاسم ابو بصیر که نابینا بوده و با حال نابینایی هم شیعی بود است که خدمت ائمه علیه السلام علیهم السلام و خصوصا امام صادق میرسیده، کان قائد ابی بصیر. این عرض کنم که ابی بصیر رو راهنمایی میکرده برای موقعی رفتن، همراهش بود است که درست بتونه چشمش نابینا بوده از این چاله چوله هایی که جلو راه هست رد بشه، و ارتباطش با امام از امام صادق هم زیادتر بوده اون وقت، تا اینکه خب بعد از اینکه ابی بصیر از دنیا رفته است و نوبت به عرض میکنم که امامت حضرت موسی بن جعفر رسیده، جزء نزدیکان حضرت موسی بن جعفر شده است و معلوم میشه اینکه پول 30,000 دینار از طرف امام نزد ایشون بوده، معلوم میشه مورد اعتماد بوده، اینقدر اعتماد داشته و رفتار صحیح بوده است که باعث اعتماد کسی که باش اونس داشته باشد و مشهور باشه شده است و حضرت 30,000 دینار دستشون امانت گذاشته. بعد آمده این کاری کرده که این احد عمود الواقفه، یکی از ستونهای محکم واقفی است که آمدن موت حضرت موسی بن جعفر منکر شدن. با حضرت رضا هم سلام الله علیه هم ارتباط داشتن، حتی در روایاتی هست که وقتی که علی ابن ابی حمزه بطانی از دنیا میره از حضرت رضا سلام الله علیه نقل میکنن که ایشون فرمودن علی ابن ابی حمزه بطانی که از دنیا رفت در قبر ملک، ملک الهی، حالا نکیر و منکر یا ملک دیگری، آمدن ازشون سوال کردن که ائمت کیا هستن؟ ائمه رو شمرد تا رسید به موسی بن جعفر. هست موسی بن جعفر هم به عنوان امام گفت، گفتن بعد، گفت من نمیدونم و نتونست به امامت امام بعد که حضرت رضا باشد اعتراف کنه. از این جهت آتش اون رو فرا گرفت و حسابش رو همون قبر رسیده شد. این وضعیشونه. و از این جهت که این طور انسان بوده است که امامت، یعنی حیات موت موسی بن جعفر را منکر شده، برای همین که این کلا رو بالا بکشه و کاملا در مقابل حضرت امام رضا هم که ازش خواستن پولها رو بگیرن ایستاده است و نداده، این کار گناه بزرگی مرتکب شده. و اگر به کفر منتهی نشه که ان توجهن و علمن، موت امام را منکر شده و امامت امام بعدی را هم انکار کرده، که حالا خود این انکاریست که قهرم میدونسته که خلاف میخواد پولا رو میخواسته بالا بپیشه، این کار گناه اگر به کفر منتهی نشه گناه بسیار بزرگیست و موجب فسقش میشه. و از این جهت که آدمیست که این طور دروغی که نسبت به اصل مذهب است به خاطر اینکه پولی را به چنگ بیاره مرتکب شده، کاذب و دروغگو و متهم است. بر این اساس که این وضع داره، آیون رجالیون و بزرگان رجال ایشون رو آدم فاسد و فاسق و غیر قابل اعتنا میدونن. از علی ابن فضال، از ابن فضال وقتی سوال میشه که ابن علی ابن ابی حمزه بتانی چجور آدمه، ایشون میان که اون دروغگو و متهم است، یا دروغ کذاب و متهم، یا کذاب و ملعون. این مورد ایشون در موردش هست. مرحوم نجاشی وقتی حرف ایشون وضع ایشون رو در رجالش نقل میکنه، ایشون میگه که بله، علی ابن ابی حمزه اِنَّهُلْ بَتَعَنِي بر الَّذِي اَهَدُ اُمُدِ الْوَاقِفَ كَمَا فِي رِجَالِ النَّجَاشِ و فِي رِجَالِ الْكَشِّي عن محمد المسعود قال حدثني علی ابن الحسن، علی ابن الحسن هم بوده به فضال، قال علی ابن ابی حمزه کذاب متهم، در بعضی نقلها کذاب ملعون گفته. قال روا اصحابنا ان رضا علیه السلام قال بعد موته، بعد از اون که مرد ابو حمزه بطانی در رجال نجاشیست، در رجال ششیست، حضرت امام رضا فرمودن اقعد علی ابن ابی حمزه فی قبره فسئل عن الائمه فاخبر به اسمائهم، اسماء ائمه رو گفت حتن تها الیه، تا به من که امام هشتم است رسید، فسئل فوقف، جب توقف کرد و امامت من رو نگفت، فضرب علی رأسه ضربتن انتلع قبره نارا. این وضع ایشونه. و بر این اساس ایشون رو آدم فاسد فاسقی که فسق به این مهمی رو مرتکب شده میدونن. و طبعا وقتی فاسق شد، انجا اکم فاسقون بنا به این تبینو، و این که کسی که خب فاسق باشه، احد شرط راوی که میخواد انسان به خبرش عمل بکنه این است که ثقه باشه. کسی که این دروغ به این بزرگی رو میگه دیگه از ثقه بودن خارج میشه و نمیتوان به خبرش اعتماد کرد. رو این حساب اینجا، ولو این که سند اشخاصی درش وارد شدن، اشخاص مورد وثوق است، محمد بن یحیی اشعری آدم بزرگواری است که در کافی زیاد ازشون نقل میکنه، احمد محمد ابن عیسی خودش آدمی است که برقی رو از خون بیرون میکنه برای اینکه خبر ضعیف نقل کرده، و حسن بن محبوب همینطور، ولی علی ابن ابی حمزه یه همچین آدمی است. وقتی این طور آدمی شد نمیشه بهش اعتماد کرد، ولی اون که تمام اون سه نفری که بین کلینی و علی ابن ابی حمزه واقع شدن، هر سهشون مورد اعتماد وثوق باشه. از این جهت سند روایت رو درش خدشه میکنن و میگن نمیشه بهش عمل کرد. و این حرفی است که عرض کردم، این حرفی است که من احتیاطاً دوباره دیشب نگاه کردم، هم کتاب رجال مرحوم الخویی رو رضوان الله علیه و هم کتاب قاموس رجالی رو که مرحوم شوشتری نوشته، ببینم که چیزی تازه‌ای توی اینها هست، ازش استفاده کنم که در رابطه با علی ابن ابی حمزه و طالونی همین مطالبی که عرض کردم و شبیه اینها بود. روایات رو ممکن است که دو جور نقل کرده باشن، دو نفر نقل کرده باشن، ولی همه روایات نسبت به ایشون همین حرفا رو میزنه و از این جهت سند روایت مورد خدش است. خیلی خوب، حالا اینا ها، حالا اگر یه چنین شخصی این طور سابقی رو داشته باشه، طبعا ما ندونیم که روایتی که برای ما نقل میکنه این آدم نقل کرده، آدمی است که از دروغی و فسقی به اون مهمی نمیگذره و این کار میکند موت حضرت موسی بن جعفر را و این کار میکند امامت حضرت رضا سلام الله علیه رو، با اینکه حضرت هم رو در بعض از مجالس احضار میکند و بهش مطالب میفرماید، در این حال تأثیر نمیکنه درش. عرض میکنم که اگر ما ندونیم روایتی که برامون نقل کرده چجوره، برامون روشن نشه، یعنی احتمال بدیم که این آدم آدمی است که اینطور فسقی رو مرتکب شده. خب این برای این که برای 30,000 دینار رو بچاپه، لابد با رفقای خودش هم، مسلکای خودش هم، مثل زیاد قندی هم با هم ساخت و پاخت داشتن که به حسب نقل یونس ابن عبدالرحمن میگن فرستاد، این دو نفر فرستادن پیش من و گفتن دست از حرفات برد و زمینالی عشرت آلاف، اینا ضمانت کردن که من 10,000 دینار ما به شما میدیم. معلوم شد با هم رفاقت داشتن با دیگران که این خلاف میخواستن بکنن. خب یه انش آدم اینطوری، آدم اعتماد به روایتش نداره. برخی از روایات من یادم است دارم، مباحث حدود هست که از امام، شاید امام صادق سلام الله علیه باشه، سوال میکنن که یه زنی رو آوردن زنا باش شده، شلاقش بزنن، بعد این زن گفته است که فلانی با من زنا کرده، میتونیم به خاطر اینکه این نسبت به اون اینطور ادعای میکنه اون شخص رو بیاریم شلاقش بزنیم و این زناکاری؟ حضرت ظاهرا میفرمان در اینجا کسی که ابای نداشته از اینکه زنا بکنه، از اینکه یه دروغ هم به یه نفر ببنده، ابا نداره. یعنی این واقعیت است که بالاخره ما وقتی که شخص شخصی باشد که چنین گناه بزرگی رو مرتکب بشه، روایتی رو بر ما نقل بکند که این روایت ندونیم، احتمال بدیم که آدمی باشد که همونطور که اون گناه رو کرده اینجا هم از یک دروغ بستنه برای امام ابا نداشته باشه.
اگر ثابت بشه این روایت زمانی نقل کرده مورد احتمال
شما، اگر ثابت بشه یه حرفی
چون ناقل ابن محبوب، ابن محبوب آدم عادی نبود، چون اصحاب اجماع مسائل هم حالش بوده، میفهمیده
باشه
کسی که اشراقش رو بردی عمدن نمیاد از یه عالم فاسق فاجر روایت نقل کنن برای امتی که میخواد آینده مورد توجه و
عرض کنم که در این حال که اینطور هست، در مورد ابن محبوب گفته نشده است که ایشون از کسانی که نقل میکردن حتما مورد وصول بودن. ابن محبوب مگر بناش برای این بود است؟ اگر مسلم باشه، حالا میاییم ما سراغ همین حرفا، ولی این اگر مسلم باشه ابن محبوب لا یروی الا از کسی که ثقه بوده، از هر کسی که نقل کردیشون میگیم اون ثقه است، وقت در مورد مثل علی ابن ابی حمزه میگیم خب لابد در زمان بوده است که شخصی بوده است که مورد وثوق امام بوده که امام پولها رو در اختیارش گذاشته، در اون زمان ها بوده. ولی در مورد ابن محبوب این حرف نزدم. حالا میایم جلو، منتها در این حال که این حرف هست و عرض کردم، من مخصوصا هم کتاب مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه رو نگاه کردم و هم کتاب آقای شوشتری رو، که شوشتری بیشتر این سری خصوصیات رو پیگیری میکنه، گاهی مطالبی دارد که توجهاتی کرده که دیگران توجه نداشتن، چیزی نبود تو کلمه‌شون، خیلی مفصلم بحث کردن، صفحات زیادی بیش از 15 صفحه در مورد علی ابن ابی حمزه و طانی صحبت کردن، ولی اینها هم گفتن آدم درست نیست. منتها در این حال دو راه به نظر من میاد که برای اینکه ما روایت رو از حالت نامعلوم بودن و اینکه شخصی نقل کرده است که سابقه فسق این چنینی داره پس نمیتونیم بگیم که معتبر است بیرون بیاره. یکی همین مطلبی که شما بهش توجه داشتید که بالاخره کسی که بیاد در زمان امام موسی بن جعفر، چون اونها آدمایی هستن که حالا غیر از مسئله امامت آدمان تیزبینی هستن، بیاد حضرت مبلغ زیادی رو 30,000 دینار را به عنوان امانت دست کسی بده، یا اون یکی زیاد قندی رو 70,000 دینار رو دست او بده به امانت که بعد هر وقت خواستن ازشون بگیرن، معلوم میشد که رفتارش طوری بوده است که کسی نمیتونست نسبت به اونها خدشه و ایرادی بگیره. پس سابقه حسن عمل و حسن رفتار داشته که هر کسی که باش تماس پیدا میکرده باش معنوس بوده اطمینان پیدا میکرده که آدم درست درمونی. خود این سابقه ناسوابی رو که برایشون نقل میکنن کاشف از این است که اینطور رفتاری رو داشته که دسته هم. به عبارت دیگر برای اینکه عدالت شخصی روشن بشه میگن راهش این همین از ظاهر عملش هست که لا نعرف منه الا خیرا، کسی که باش محشور باشه جز خوبی ازش چیزی نبینه. وقتی با کسی مانوس بودی و گناهی ازش ندیدی بگو عادل و قهرم، میتونه پشت سرش نماز بخونی، شهادت برای طلاقم خواستش شاهدش میگیری مانه نداره، شهادت هم داد، اندکه این کنت قاضی ها یا این دل قاضی اگر شهادت داد شاید پذیرفته میشه. خب اگر کسی زوری باشد که حتی مثل موسی بن جعفر سلام الله علیه هم بهش اعتماد بکنه معلوم میشد از این که سابقه اینچنینی داشته. خب حالا سابقه اینچنینی داشته فقط همون ندانستن این که در چه زمان مسئله اتفاق افتاده، آیا موقعی بوده است که اصلا اهل خلافگویی و دروغ گویی و خلافکاری نبوده، این باعث میشد که ایشون مورد شبهه ما قرار بگیره. و از این جهت عرض کنم که ممکن است ما وثاقتش رو در نقل روایاتی که برای ما شده از دو راه اثبات کنیم. یکی از راهی که شیخ طوسی در کتاب عدهش که در رجال نوشته شده، حالا به صورت تفصیلی که مرحوم نجاشی و خود شیخ در فهرست و اینها هست به اون تفصیل نیست، ولی یه قواعد کلی علم اصول هم در عده هست و یه سری ضوابطی برای حجیت خبر واحد هم در کتاب عده ذکر شده و من جمله مطالبی رو ایشون ذکر کرده در رابطه با یک گروهی که ناسواب کار بودن و خلاف کار بودن از شیعه که در این حال به روایاتشون عمل می شود. ایشون مطالبی رو ذکر کرده و در ضمن اون مطالب گفته است که این سری از اشخاصی که اعتقاداتشون درست نبوده علماء ما به اخبارشون عمل کردن، برای اینکه اینها اگر خلاف کار بودن در کارهای دیگر خلاف کار بودن و در نقل حدیث مورد اعتماد و وثوق بودن، از جد به اخبارشون عمل کردن. وقت گفتن مرحوم شیخ طوسی فرموده در جای عملات عمل کردن که خبری که اینو نقل میکنن تا اینجا سندش معتبر باشه فقط گیر از نهای اینها باشه و معارضی هم از اصحاب و روات دیگر نسبت به مطلبی که اینو نقل میکنن به دست نیامده باشه، روایت رو نقل بکنن، روایات مخالف ما این هم در کلمات اصحاب نباشه. اینجا به اصحاب به اخبار اینها عمل کردن. چرا؟ برای اینکه اینها رو دیدن که آدم های دروغگویی نیستند و لذالک عمل کردن به اخبار واقفیه که بالخصوص علی ابن ابی حمزه و تو این رو ذکر کرد. یعنی شیخ طوسی فرموده است که درست است این جزء واقفیه است یا رأس الواقفیه و عهد و مدل واقفیه است، اما چون که آدمی بوده است که در نقل روایات مورد وثوق اعتماد بوده به خاطر اینکه این ولو گناهکاری است که امامت حضرت رضا را منکر است و اعلام کرده است بقای حیات موسی بن جعفر را در زمانی که ایشون از دنیا رفته بوده، این گناهی بوده، عمدن این کارو کرده برای چون پولا رو بچاپه. ولی در عین حال چون در نقل حدیث آدم متحرز از کذب بوده، به روایات این عمل شده. اینو مرحوم شیخ طوسی میگه، نه این که ما یه حرفی باشد که خودمون همونطور که تو ذهن شما اومد بگیم که خب در روایاتی که در زمان استعمالش نقل کرده است باید اونو معتبر باشه. بله معتبر باشه، مدت جوابش هم این است که معتبر. از کجا در زمان وثوق این روایات نقل؟ از کجا این خلافکاری که در این اعتقادش عمل کرده در روایاتش نباشه؟ این حالا این رو مرحوم شیخ فرموده، شیخ طوسی فرموده، میگه اصحاب اینطور درک کردن و از این جهت اصحاب به روایات ایشون عمل کردن. خب قهرن اگر اینطور باشه، شهادت به شهادت شیخ طوسی علماء فقه و فقها به روایات رو که ایشون نقل کرده به شرطی که معارض نداشته باشه عمل کردن، به خاطر اینکه اینها در حال ثقه و استقامت ایشون یا ثقه و استقامت نمیشه در روایات اهل دروغ بستن نبوده. حالا این عبارت رو من میخونم، از اجازه بدید که عبارت شیخ رو بخونید بعد شما فرمایش اضافه داشته باشید خود بپرسید. ایشون وقتی که بحث خبر حجت خبر واحد رو در عده متعرض شده فرموده که اذا کان الراوی و اذا کان الراوی من فرق شیعه مثل الفتحیه، فتحیه بعد از حضرت امام صادق عبدالله افتح را گفتن امام است و به امامت موسی بن جعفر معتقد نشدن، عبدالله افتح که از دنیا رفت بعدن به امامت موسی بن جعفر وارد شدن، اینا فتحیه هستن که خود علی بن حسن الفضال جز فتحیه است. ولی در این حال آدم اسم بود اعتماد وصول که از حضرت امام عسکری سوال میکنن که ما به اخبار ما چه کار کنیم با این اخباری که از فتحیه هست و بیوتنا منها ملأ، از کتب اینها اتاقمون پر است از روایاتی که از اینها نقل شده. حضرت میفرمان که اون چه که اینها روایت کردن عکس کنید، خوزو ما رو و زر ما رو اعتقادات شما زدید کرد. اذا کان راوی من فرق شیعه مثل الفتحیه و الواقفه و ناموسیه که اینم گروه دیگری از شیعه هستن و غیره هم نوز رفی به کلی نمیزندو، فرموده که و این کان ما روه لیس هنا که ما یخالفه، روایتی که اینا نقل میکنن روایت معارضی نداره. ولا یعرف من الطائفه العمل به خلافه، از طایفه شیعه هم اعراض از این روایتی که اینها روایت کردن نشده، نه مخالف داره ولا یعرف من الطائفه العمل به خلافه، اعراض هم نکردن به خلاف این روایتی که اینها نقل کردن. وجب ایزن العمل به، باید عمل کنیم. اذا کان متحرجن فی روایته، همین که شما میفرمایید در صورتی که در روایتش متحرج باشه و از خلافکاری خودداری کنه، موثوقاً به فی امانته، مورد وثوق باشه. و این کان مخطئاً فی اصل اعتقاد، در اصل اعتقادش که موسی بن جعفر رو میگه زنده است و امامت علی بن موسی رضا رو قبول نداره، مخطئاً فی اصل اعتقاد. اما اینجا اگر روایتش اذا کان متحرجاً فی روایته موثوقاً به فی امانته، اونتا ببینید باز گفتش که لیس هنا که ما یخالف و روایت مخالف نداریم. ولا یعرف من الطائفه العمل به خلافه، اصحاب هم ازش اعراض نکردن و خودش هم مورد وثوق است بهش عمل میکنی. ولی این کان مخطئاً فی اصل اعتقاد، این حرف درسته ایشونه که خلاصه این میشد که اگر کسی باشد که از بعضی جهات خلاف کار باشه، مثل اینکه اینها از جهت اعتقادی خلاف کارن ولی در روایت نقل کردن آدم مورد وثوق باشه، خبرش حجته و ظاهرا مقتضی قواعد هم همینه. یعنی اگه حتی یه نفر کافر باشه، ولی کافر است که میدونیم که دروغ نمیبنده به کسی، آدم مردی است که فرض کنید حضرت امیر علیه السلام رو به مردونه که قبول داره، ولی اون که اعتقاد دینی درستی هم نداره. ولی وقتی آدمی است که حاضر نیست یه نصف کلمه به حضرت امیر دروغ نسبت بده و از اون چیزی رو نقل کنه مورد اعتماد است، این ثقه هست، ثقه هست، قولش حجته. ایمان شرط قبول اعتقاد، قبول روایت نیست، بلکه ثقه بودن ملاک. ایشون هم همین فرموده اینجا، در اینجا وجب ایزن العمل به، به شرطی که موضوع باشه. خب وقت در مقام تطبیق، این کلیش درست، ما به این تطبیقش میخوام استناد کنیم که گفته است علی ابن ابی حمزه بتونه این طوریه. فرموده ولی اجل ما قلنا، به خاطر همین جهتی که گفتیم، عملت طائفه به اخبار الفتحیه مثل عبدالله ابن بکیر و غیره و اخبار الواقفه، و اخبار واقفی هم عمل کردن، مثل سماعت ابن مهران و علی ابن ابی حمزه و عثمان ابن عیسی به اصحاب، عرض کنم که عملت طائفه، طائفه شیعه، علمای شیعه به اخبار علی ابن ابی حمزه که واقفی هست عمل کردن. و من بعد ها اولا، بعد از اینها هم تازه به ما رواه و بنو فضال و سماعه و طاطریون و غیرهم عمل کردن، فی ما لم یکونه اندهم فیه خلافه، در مواردی که روایتی برخلاف اون چرا که اینها نقل کردن نبوده. ایشون تصریح کرده دیگه، تصریح کرده است که به روایت علی ابن ابی حمزه چون که واقفی هست، ولی چون که خود علی ابن ابی حمزه دروغگو نیست، عملت طائفه به اخبارشون، اذا لم یکن فیه اندهم فیه خلافه، وقتی که روایت معارض داشته باشه. بنابراین از حرف ایشون کاملا استفاده میشد که میفرماید که اخباری رو که علی ابن ابی حمزه بطانی نقل کرده، ولی اون که از عمود واقف است و خلافکار است و دروغ و به جهنم هم میره به حسب روایتی که از حسن رضا سلام الله علیه نقل شده، ولی در این حال چون از دروغ اجتناب میکنه، در غیر این موردی که، و در این مورد هم معلوم میشه اینکه دروغ گفته به خاطر اینکه پول جلوشو گرفته بیچاره رو و گناه بزرگی کرده، اما در این حال آدمی نبوده است که در روایاتی که به امام نسبت میده دروغ جلب بکنه به حسب شهادت شیخ طوسی، نه احتمالی که خودمون دادیم شهادت ایشون. این بنابراین رو این حساب به حسب شهادت مرحوم شیخ طوسی، این احتمالی که روایاتی که ایشون نقل کرده در اون موقع موقعی بوده است که، یا تا آخر هم ایشون میگه، نمیگه تا اون موقع، تا آخر میگه ایشون آدمی بوده است که حاضر نبوده است که یک دروغی رو به امام نسبت بده، موثوق به فی امانته هست، از این جهت به روایتش عمل شده. اگر اینو بگیم دیگه، خب دیگه شیخ طوسی که اهل خلاف گفتن نیست، مطالبی که ایشون دستش بوده، خودش از شیخ و طائفه هست، میدونست هست که مسئله چطوره. خودش هم در همون کتاب عدهش که برای اینکه خبر واحدی که حجت هست تبیین کند، در اونجا این حرف رو زده و میگه عملت طائفه، نه عمل احدون، طائفه شیعه و فقهای شیعه به اخبار علی بن ابی حمزه عمل کردن و این خلاف قواعدشون هم نیست. که انهو، اگر عبارت شیخ رو نگاه کنیم، چون میگه که به اخبارش عمل میشه به شرطی که اصحاب از این خبر اعراض نکرده باشن، در متن عده اول بود، و لم یکن عندهم فیه خلافه، معارض هم نداشته باشه. اگر این طور باشه روایات نقل بکنن که معارض نداشته باشه، اذا کان متحرجن فی نقله و معمونن به، در وساقتش هم شبهه نباشه بهش عمل میشه. مقتضی قواعد هم همین است که خبر سره حجت است و خبر سره رو ایشون میفرماد که علی ابن ابی حمزه جزو ایناست. پس به حسب فرمایش مرحوم شیخ و تطبیق این کبرای کلی به این صورت که ایشون فرموده که ایشون آدمی است که در عین اینکه اون دروغ رو گفته مورد وثوق بوده در نقلی که از ائمه میکند، اینجا هم البته نقلش از حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه است که چه بسا در همون زمان، این چه بسا میاد در پیش، چه بسا در همون زمانی بوده است که حضرت موسی بن جعفر از دنیا رفته بوده. بالاخره شیخ طوسی بیشتر از این میگه، میگه که تا آخر ایشون آدمی بوده است که دروغ بند و روایت جعل کن که ببندد به امام نبوده، از این جهت مورد وثوق بوده. اگه اینطور باشه چرا نگیم که روایتش معتبره طبق فرمایش مرحوم شیخ طوسی؟ خودمونم از پیش نمیگیم که شاید، شاید معتبر نیست، وقتی که آدم فاسقی باشه تبینو داره، مگر این که بگیم که این فتبیان و مال جاییست که مثل یه فاسقی که اومده خبری داده میدونیم درست میگه. خب اینجا نه این که چون این فاسق هست، چون که آدمیست که راستگو هست قولش معتبره، اینجا هم آدمیست که اهل دروغ نبوده در نقلی که میکنه. این یک راه هست برای این که وساقت علی ابن ابی حمزه بطانی رو در همه روایاتش، منتها به شرط این که شیخ طوسی فرمود نه اصحاب از روایت اعراض کرده باشن، عمل به خلاف نشده باشن، روگردان نباشن ازش، و روایت مخالف لم یکن اندهم فیه خلافه، خلاف این روایت هم در دست اصحاب معارض نداشته باشه، و شخص هم متحرج و موثوق به باشه و حرج از کذب و دروغ بستن به امام داشته باشه. به این عنوان کلی ایشون فرموده اخبار دیر شیعه درستکار هم معتبره و طبق قواعد هم هست. و این اضافه ای داره این است که در مورد علی ابن ابی حمزه بطانی میگه لذالک عملت طایفه به اخبار الواقفه مثل علی ابن ابی حمزه، به خصوص هم اس برده که به خبریشون عثمان ابن عیسام هم اینطور، عثمان ابن عیسام دارن اصحاب اجماع باشه فکر میکنن واقفیه، در این حال اصحاب اجماعی که همه به اخبارش عمل میکنن، ایشون عثمان ابن عیسام رو جز واقفه ذکر کرده است که به اخبارش عمل میکنن به خاطر اینکه آدم مورد وثوقه. از این راه ظاهرا این که ما می بتوانیم به خبر علی ابن ابی حمزه در همه جا و من جمله اینجا عمل بکنیم، راه بر اون باز میشه.
وقتی در بقیه نجاشی یا شه شهادت بودن میگن سقه است عمل میکنیم، به اینجا که میرسه اصلا آقایون میگن که این واقعیست یا مثلا
خب برای اینکه گفتم برای اینکه متهم اون کذاب اون علی ابن فضال گفته در موردش.
آیا مسئله هم هر جسارت این که اونهای امام نزد علی ابن حمزه بوده زندگان این حضرت جعفر علیه السلام یک زمان خاصی بوده، خیلی معلوم در تصیل نداشتن به حضرت، ممکنه در همون زمانی حضرت جعفر و خود حضرت جعفر از زنده آزاده بولر نمید.
خب بالاخره این حرف رو شیخ طوسی داره میزنه، این احتمال رو شما میدید در ما اجازه بدید، این فرمان شما یه احتمالیه. این مطلبی هم که منم که عرض کردم ممکن است در زمان این بود است که ثقه بوده، ولی خب چون نمیدونیم چطوره نمیتونیم بهش احتمال اعتنا کنیم به اخبارش. ولی وقت مثل شیخ طوسی میگه عملت طائفه، طائفه شیعه، علمای شیعه عمل کردن به اخبار واقفیه مثل علی ابن ابی حمزه بطائنی، به این شرط که اعراض از اخبارش نشده باشن، خبر مخالف نداشته باشن و خودش مورد وثوق باشه. ایشون مورد وثوق دون هستن دیگه، پس معلوم میشد که این دروغش مال همون جا بوده. این از آدمای معمولی که یک دروغ یه جا گفته باشه و همونطوری در روایتی که از امام صادق علیه السلام نقل کردم فرموده باشه این کسی که زنا کرده ممکن است اینجا هم خلاف بکند، اونطور نیست. زاکان معمولن و متحرجن انیل کس اینطور بوده، خب اگر اینطور بوده چرا به این معتبر نیست؟ این یک راه هست که به نظر من راه مورد اعتمادی است که میتونیم ما به طور کلی بگیم به اخبار علی ابن ابی حمزه بطائنی طبق قواعد میتونیم عمل کنیم. راه دیگری هم هست که دیگه انشالله دیرم شد فرد و بحث میکنیم. انشالله الله محمد مجد.